أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. با عرض سلام و احترام خدمت یکایک شما بینندگان و شنوندگان عزیزی که این برنامه را برای شنیدن و دیدن انتخاب کرده اید، امیدوارم که خداوند متعال با عمل به این گفته هایی که صورت می گیرد سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را برای همه ما مقدر بفرماید. بحث ما در رابطه با جایگاه پدر و مادر در قرآن کریم هست تا بدین وسیله با حقوق والدین آشنا گردیم. در یکی از آیات شریفه قرآن کریم، دقیقاً آیه 23 سوره مبارکه اسراء، نکات قابل توجهی مطرح شده است که با اجمال و گذرا با استفاده از فرمایشات پیشوایان دینی اشاره میکنیم. وقتی خداوند متعال میفرماید و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، خب حکم قطعی خودش رو مطرح میکند در رابطه با این که انسان ها موظفن به عبادت و پرستش خدا یکتا رو بیاورن و همچنین نسبت به پدر و مادر احسان و نیکوکاری داشته باشند. در روایت ابی ولاد حناد از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که معنای و بالوالدین احسانا چیست. وقتی این سوال را مطرح می‌کند، امام این گونه طبق نقل جواب می‌دهد که احسان به پدر و مادر به این است که انسان در همراهی با پدر و مادر نیکوکار باشد. اگر پدر و مادر چیزی را لازم داشتن، پیش از آن که اونها از انسان بخواهند، ما با اونها اون نیازها را تأمین کنیم و بدهیم و بدون این که اونها از ما چیز طلب کنند، ناگفته احتیاجاتشان را رفع کنیم. این معنای احسان هست. وگرنه اگر کسی بعد از درخواست پدر و مادر و خواهش اونها و طلب کردن اونها از انسان چیز را طلب کند، خب ما طبق خواسته اونها عمل بکنیم و دستور اونها را اطاعت بکنیم، شاید اون معنای احسان تحقق پیدا نکند. نکته دیگر، وقتی قرآن کریم می‌فرماید ولا تنهر هما و بر سر اونها داد و فریاد نکشید و قل لهما قولا کریما، با اونها با سخن ملائم و کریمانه سخن بگویید، در معنای این جمله شریفه که قل لهما قولا کریما می‌فرماید حتی اگر پدر و مادر انسان را بزنند، ما وظیفه داریم که در مقابل با اونها بگوییم که خدا شما را بیامرزد، این گونه در حقشان دعا کنیم. و وقتی قرآن کریم می‌فرماید ولا تقل لهما اوف، به پدر و مادر اوف نگویید، دوباره در معنای این فقره از آیه شریفه آمده است که اگر پدر و مادر انسان را آزرده خاطر بگردانن، باز هم به ایشان حق نداریم که اوف بگوییم. هرچند انسان را کتک بزنند، باز هم نباید بر مقابل اونها از کلمه اوف که نشان دهنده انزجار هست استفاده کنیم. و در فقره دیگر می‌فرماید واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بال تواضع و فروتنیتون رو نسبت به پدر و مادرتون باید پهن کنید و متواضعانه با اونها برخورد کنید. در معنای این جمله بیان داشتند که انسان نباید نگاه تند به پدر و مادر داشته باشد، حتی نه این که به زبان اوف نمی گوید، بلکه نگاه تند هم نسبت به پدر و مادر نیندازد و صدای خود را بلندتر از صدای پدر و مادر نکند، در راه رفتن بر پدر و مادر خودش پیشی نگیرد و سبقت نگیرد، در مجالس جلوتر از پدر و مادر وارد نشود و دست خود را بالای دست پدر و مادر قرار ندهد. این معنای وخفض لهما جناح الذل من الرحمه است. در تعبیر دیگر از امام صادق علیه السلام نقش دست که معنای این خفض جناح یا تواضع در مقابل پدر و مادر این است که باید به این چهار امر توجه داشته باشیم. یک، به تندی چشم خود را به پدر و مادر ندوزیم. نگاه تند به پدر و مادر نداشته باشیم که اثر خشم و غضب از این نگاه آشکار باشد، بلکه همیشه با نگاهی که محبت و رحمت را همراه داشته باشد به اونها نظر کنیم. این یک حقیقت است، مثل نظر نمودن خود پدر و مادر به مادر در دوران طفولیت که پدر و مادر نسبت به طفلی تازه متولد شده یا خردسال چگونه نگاه دارد، ما هم نسبت به پدر و مادر یک چنین نگاهی داشته باشیم. امر دوم برای تحقق تواضع فروتنانه نسبت به پدر و مادر این است که صدای خود را در صحبت کردن با پدر و مادر از صدای اونها بلندتر نکنیم، بلکه با آهستگی و با نرمی با اونها صحبت کنیم. و حقیقت سوم این است که دست خود را هنگام صحبت با آنان پایین نگه داریم و دست در مقابل اونها بلند نکنیم، نه برای زدن، بلکه حتی در هنگام تخاطب و صحبت کردن دست بلند نکنیم به گونه ای که این منافات با ادب داشته باشد. و حقیقت چهارم برای تحقق تواضع در مقابل والدین این است که در غیر از وقت‌های ضروری جلوتر از آنها قدم بر نداریم، نه جلوتر از آنها در جای وارد شویم، نه جلوتر از آنها در جای حرکت کنیم. یا در بیان دیگر از امام صادق علیه السلام این گونه نقش دست که می‌فرماید، در اون جمله‌ای که می‌فرماید به آنها اوف نگویید، که اگر خدای متعال چیزی را از اوف بی مقدار تر می‌دانست، هر آینه از همون چیز هم نهی می‌کرد. و از اینجا فهمیده می شود که انسان نباید کوچکترین چیزی که سبب اذیت و آزار پدر و مادر می شود به کار ببرد. حتی وقتی انسان در مقابل کتککاری پدر و مادر قرار می گیرد یا در جایی که پدر و مادر بر انسان خشمناک هستند، باز هم ما نمی توانیم نسبت به اونها کاری انجام بدیم که حکایت از نارضایتی و ناخشنودی ما داشته باشد. کتک زدن و ناراحت نمودن فرزند از جانب پدر و مادر به خاطر دشمنی پدر و مادر نیست که خدای نخواسته ما هم نسبت به این کار اونها با اونها دشمنی داشته باشیم، بلکه تنبیه مدبرانه و عاقلانه و حکیمانه پدر و مادر نیست به خاطر خیر و صلاح خود فرزند هست. و مثل کار والدین در تنبیه فرزندان مثل باغبان است که ممکن است در یک زمانی هم شاخه‌های از درخت و باغ و گل رو بچیند و اینها رو قطع بکند، که این نه از باب دشمنی با این درخت و گل و گیاه هست، بلکه به خاطر این است که سبب رشد این گیاه و گل و درخت را بیشتر فراهم بکند. این یک مثال است برای این که اگر گاهی پدر و مادر کار را انجام میدن که ما در ظاهر خیال میکنیم اونها به ضرر ما رفتار میکنن، این حقیقت را باید بدانیم که پدر و مادر عاقل هیچگاه به ضرر فرزندان خودشون اقدام نمیکنن. مثال روشنتر هم در رابطه با بحث زدن و کتککاری پدر و مادر مثالی است که یک شاعر اون رو به درستی در یک کار دیگر تشبیه میکند و آن چوب زدن بر فرش، بر قالین و بر چیزهایی است که میخواهد با زدن این چوب گرد و خاک ها را از درون این فرش بیرون بکشد، که در شعری بیان داشته است که آن تا ترش رویی مادر یا پدر حافظ فرزند باشد از ضرر، بس عداوت ها که آن یاری بود، بس خرابی ها که معماری بود. برنمود چوبی که آن را مرد زد، برنمد آن را نزد بر گرد زد، که در حقیقت اون گرد ریزی از نمد و فرش با زدن چوب بر آن، خب این زدن فرش نیست بلکه گرد ریزی از درون این نمد و فرش هست. و پدر و مادر هم اگر بخواهد فرزندشان را تنبیه کند، چی با زدن، چی با قهر و چی با سخنانی، در حقیقت میخواهد اون ناملایمت ها، عیب ها و نقص ها را از فرزندانشون دور بسازد. و هرچند ممکن است فرزند به غلط این تصور براش پیش بیاید که پدر و مادر نسبت به اونها دشمنی دارد، و از آنجایی که غرض و انگیزه پدر و مادر در این گونه کارها کاملا مصلحت خود فرزندان هست، فرزندان حق ندارد که در مقابل حتی زدن پدر و مادر نیز از سخنان رکیک و یا اقدام خشونت آمیز نسبت به پدر و مادر رو بیاورن. و به همین جهت هم وقتی از کلمه اوف نهی میکند، اوف نگفتن رو هم حتی در همین شرایطی که پدر و مادر بر انسان خشمناک و ناراحتن بیان داشتن. در معنای دیگری از آیه شریفه وقتی میفرماید اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، که وقتی پدر و مادر در سن کهنسالی میرسن، چه یکی از پدر و مادر چه هر دویشون، خب در این شرایط نیاز به مراقبت بیشتر هست، که مجاهد در روایت نقل میکند که معنای این فقره از آیه این است که پدر و مادر اگر از زیاده عمر به حدی رسیدن که در اون شرایط بدون اختیار بول میکنن و آلودگی های دیگری برایشون پیش می آید، خب اینجا فرزندان نباید از این کار غیر ارادی و غیر اختیاری پدر و مادرشون ناراحت بشوند، بلکه با رسیدگی ملاطفت آمیز مهربانانه خودشون این نجاست و آلودگی ها رو از پدر و مادر دور کنن، همانطوره که خود این پدر و مادر در کودکی نسبت به فرزندانشون این کار را انجام دادن. البته این آیه شریفه وقتی می فرماید وقتی پدر و مادر در سن بزرگسالی رسیدن این کار را انجام بدیم، معناش این نیست که نیکی به پدر و مادر در شرایط دیگر شایسته نباشد، بلکه این تعبیر از باب این است که در این شرایط اونها به مراقبت، به نگهداری، به مهربانی بیشتری نیازمندن. خب این مسئله رو مفسرین هم بیان داشتن. البته در همین شرایط پیری پدر و مادر هم اجر و پاداش های زیادتری به انسان داده می شود، کما این که در روایتی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، می فرماید هر کس پدر و مادرش را در پیری درک کند و بهشت رو بر اثر خدمت کردنی به اونها کسب نکند و به خاطر خدمت به والدین خود وارد بهشت نشود، این شخص به خود ظلم نموده است. یعنی در حقیقت یک کوتاهی مرتکب شده است که در عین این که پدر و مادر کهنسال و پیری را درک کرده است، اما با خدمت کردنی به اونها خود را مستحق بهشت نساخته است. از امام باقر علیه السلام نیز روایت نقل شده است که حضرت می‌فرماید سه امر است که خداوند متعال در این سه کار به هیچ کس رخصت و اجازه نداده است و استثناء قائل نشده است. یکی ادای امانت به نیکوکار و بدکار. وقتی ما امانت را از کسی داریم و در نزد خود نگهداری می‌کنیم، صاحب اون چه شخص بدکار باشد چه نیکو کار باشد، این امانت را باید به او برگردانیم. حتی اگر قاتل انسان باشد، دشمن انسان باشد، هم باید این امانت را به او برگردانیم. دوم وفای بعهد و پیمان، که این پیمان را نسبت به انسانهای خوب و بد باید انسان حفظ بکند و آن را رعایت بکند. و سومین کاری که استثناء قائل نشده است و خیلی عمومی هست، همین نیکی به پدر و مادره. چه پدر و مادر آدمای نیکو کار و خوب باشند، چه پدر و مادر انسان خدای نخواسته انسان‌های بدن باشن، باز هم ما باید این احسان و نیکوکاری رو نسبت به اونها داشته باشیم. در اینجا نکته‌ای که ممکنه به ذهن برسد این است که چرا در آیات شریفه قرآن کریم این همه تأکید روی احسان به پدر و مادر صورت گرفته است. خب ما کمتر مورد را سراغ داریم که در اونجا احسان پدر و مادر نسبت به فرزندان به میان آمده باشد، اما در آیات متعدد که در برخی از جلسات گذشتن به اونها اشاره شد، ما احسان به پدر و مادر را مکرر میبینیم. علتش شاید اون چیزی باشد که مرحوم امین الاسلام طبرسی در تفسیر خودش مجموع البیان این رو بیان می‌دارد که خداوند در قرآن کریم در خلال آیات متعدد به فرزندان نیکی به پدر و مادر را فرمان داده و علتش هم این است که محبت فرزند به پدر و مادر کمتر از محبت پدر و مادر به فرزند است. بالاخره خود پدر و مادر به صورت طبیعی و فطری محبت کافی نسبت به فرزندان خودشون دارند، اما این فرزندان هم که متاسفانه ممکن است قدر و منزلت و جایگاه پدر و مادر را به درستی نشناسن و نسبت به اونها کمتر محبت بورزن. از این جهت خداوند متعال با این تأکیدها یه مقدار انگیزه فرزندان را نسبت به محبت به پدر و مادر و احسان به اونها تقویت میکند، برخلاف اون که محبت پدر و مادر نسبت به فرزندانشون به اندازه کافی وجود دارد و شاید نیاز به انگیزه مضاعف نباشد. و مثالی که میشود اون رو مطرح کرد همون مثال است که بالاخره وقتی انسان در حرکت‌های رو به بالا حرکت می‌کند، حالا هر وسیله نقلیه‌ای باشد، خود انسان هم وقت حرکت می‌کند نیاز به انرژی بیشتر، تقویت بیشتر و تشویق بیشتر داره. برخلاف اون جایی که سراشیبی هست، دیگر اونجا به صورت عادی هم انسان مسیر خودش رو می‌پیماید، نیاز به انگیزه مجدد و مضاعف نداره. محبت به پدر و مادر و احسان به پدر و مادر از جمله کارهایی است که نیاز به تقویت و تشویق و ترغیب داره، لذاست در آیات متعدد این مسئله مطرح شده است، برخلاف احسان و نیکوکاری خود والدین نسبت به فرزندانشون که او به اندازه کافی وجود دارد، دیگر نیازی به تشویق و ترغیب بیشتر نیست. با این نکاتی که در این آیه شریفه مطرح بود، امیدوارم که خداوند متعال توفیق عنایت بکند که واقعا بتوانیم به تک تک این فقرات از آیه شریفه به خوبی عمل کنیم و وظیفه خود را نسبت به پدر و مادر به درستی ادا کنیم، طبق همان توضیحاتی که از فرمایشات پیشوایان دینیمون خدمتتون مطرح شد. با آرزوی توفیق از خدای متعال همه شما بزرگان را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.